حتی اومدن میخوان با طرح لایحه مشارکت عمومی و خصوصی اینو چوب حراج بزنن به تمام طرحهای نیمه تمامی که از قبل طراحی شده که به چه کسایی واگذار بشه. یعنی یه طرحیو بر اثر فشار سیاسی در از میرن کلنگ میزنن با فشار یک عده. اصلا این طرحو حتی بیزینس پلن، طرحهای توجیهی، هیچ کدوم از اینها رو به دقت مورد توجه قرار نمیدن. نظر میزان اعتبار، عدم هماهنگی بین دستگاه مجری و تامین اعتبار کننده مثل سازمان مدیریت و دستگاه مجری وزارت خونه ها و قضا علاوه که شما این انبوهی از طرحهای نیمه تمام در کشور مونده و الان هم اومدن تحت عنوان یک لایحه فشار سنگینی هم دارن به مجلس وارد میکنن از اواخر مجلس قبل و اوائل این مجلس، که این طرحهای نیمه تمام هم که بر اساس در از محاسباتی که ما کردیم بسیار بسیار گران به دولت در حال حاضر تمام شدن، یعنی نیمه تمام بودنشون، و اینا رو میخوان چوب حراج بهشو بزنن. و الان هم
که به قول حقوقی های حد یقف براش قائل باشیم، آقا تا اینجا مثلا تا اینجا اومدی بورس اون کار رو باش کردی، خصوصی سازی اون اتفاق براش افتاد، مثلا از طرف نمایندگان یک رفتاری صورت بگیر، آقا دیگه بسه دیگه، از اینجا به بعد مثلا به یک انقیادی بیاد رفتار اقتصادی، نمیشود که به هر حال نظارتی که ما نظارت تام و قهری که حتی از طرف مجلس داریم این گونه حالا یا معطل بشه یا مختل بشه.
بله من عرض میکنم که نه ببین، واقعا این که دولت خودشو ملزم به اون بحث نظارت مجلس
نمیدونه، آقای دکتر نمیدونه. ما با نمایندگان دوره قبل حتی که یه مقدار همسو هم بودن به لحاظ سیاسی صحبت میکردیم، نماینده محترم روی همین آنتن زنده رادیو گفتگو میگفت آقا چیکار کنیم، گوش نمیدن، نمیکنن، انجام نمیدن.
بله من عرض میکنم، میگم الان تمام کارشناسا، میخوام همین موضوع بگم به شما.
بله.
یه طرح نیمه تمامی و مثلا چندین هزار چندین میلیون در نیمه تمام داریم.
بله.
اون وقت ما بیایم این طرح نیمه تمامو بیان با قیمت دفتری، شما اینو همین فقط مردم اینو چیز کنن، ببینید یه جایی دولت پول که برای زمین نداده.
بله.
اومده با مبنای اون زمان یک اقداماتی هم کرده 20% 10% تا 90% تا 95% اومده طرح نیمه تمام گذاشته، الان بیاد با قیمت دفتری به افراد خاص، ببین اینا مهمه، مثل اون بورس که شما فرمودی تو برنامه اقتصادیتون.
بله.
در 19/5/99 یک عده ای از افراد فرمودید که شدنی، من میگم شدنیه، خب پاسخ اونم بدم چون حد یقفش همینه، بیاد نظام مجلس قوه قضاییه بیاد گوش این مسئولین رو بگیره، اونایی که مسئولین متولیان، اونایی که در حد انتهای 19/5/99 اومدن تمام سهامشون رو فروختن در قیمت اون بالا.
احسن.
و مردم متضرر شدن، پول از حلقوم اینا بکشه به مردم بده. چرا بیاد دولت الان اینا اعتبار میکنه که دولت بیاد از منابع عمومیش بیاد به مردم پول بده؟ این چه توقعیه؟ چرا اونهایی که اومدن در اون زمان،
یعنی در واقع اگه بخوایم به هم وصلش کنیم یه تالی ازش بگیریم، این هستش که اون افرادی که خارج کردن اگر بخواد دولت جبران کنه، یعنی از خزانه عمومی اونها پول برداشتن.
بله.
چون این ضرر مردم که میخواد جبران بشه ظاهرا.
بله.
خب یعنی که اونهایی که تو اون برهه برج 5 برداشتن از خزانه برداشتن.
با رانت اطلاعاتی که دولت در اختیارش گذاشته، با رانت اطلاعاتی که دولت در اختیارش گذاشته اومده در کف خرید کرده، چون برنامه و سیاست رو میدونستن. آقای دکتر زنگنه فرمود، آره اشاره خیلی مستقیم نکرد ولی من اشاره مستقیم میکنم، شما کار کردیم روی موضوع. اینها اومدن در یک مقطعی با 10 برابر، با 15 برابر، حتی با 20 برابر سهام خودشونو فروختن. در اصل این 20 برابر 10 برابر از جیب تک تک این خورده سهام ها اتفاق افتاده. اون وقت تنها راهش چیه؟ اینه که اینو از اینا دقیقا شناسایی بشن. شناسایی هم شدن. شناسایی هم همه شدن، همه. بعضی از وزرا هستن، بعضی از معاون وزرا هستن، بعضی از مسئولین بانک هستن.
حالا وقتمون هم کم هست، ما یک دقیقه تقریبا فرصت داریم. ما یک نکته دیگه هم که هست اینه که الان در پایان دولت هستیم، آیا ما سیستم، نظام و آیا وضعیتی داریم که مسئولی که در دوره مسئولیتش تصمیم گرفته، یه تصمیمی گرفته یا به تقصیر هست یا به اهمال هستش، باعث ضرری شده به منافع ملی ما، این مسئول وقتی میره دیگه تموم میشه، میره پیکارش، دیگه نیست کسی پاسخ ازش بگیره. آیا قوه قضاییه ممکنه این اهتمام رو ازش بخواد؟ آیا ممکنه در مبنای قانونی بگه اونجوری؟ اگر کسی در دوره مسئولیت صدارتش اشتباهی کرد، حتی بعد که رفت بتونیم ازش بگیریم که نه این قاعده حقوقی هست، این مسئول حقوقی بوده، این کارو انجام داده. الان شما نگاه که مثلا تو حوزه مختلف، الان تو فوتبالمون هم اتفاق افتاده، مسئولینی که اون وقت تصمیم برای فوتبال ما گرفتن الان کجان؟ الان تو حوزه اقتصاد هم اتفاق میفته، دولت رفت، خب دولت بعدی میاد، گرفتاری هایی که به جا مانده از این دولت، آن دولت رو داریم، حالا بعد کی میخواد بیاد اون وزرای سابقو پیگیری کنه؟
حالا عرض میکنم، ببین میخوام فقط من در یک دقیقه همین
اگر لطفی خیلی کوتاه بفرمایید.
آره همینو میخوام بگم که متاسفانه این یک باور غلطه در نظام که اگر کسی رفت دیگه تعقیب قرار نگیره. این اینجوری نیست، عدم انجام کار یا اهمال در کار این جزء جرائمه و باید تحت تعقیب قرار بگیره که دفعه دیگه دوباره این فرد برای جای دیگه مطرح نشه، در پروندهش ثبت و ضبط بشه. این اتفاق باید بیفته. الان هم دولت جدید داره میاد، هم از مجلس هم از قوه قضاییه هم خود دولت باید این تعهد رو برای خودش ایجاد کنه.
بله.
اگر کسی یا کسانی در این حوزه اقتصاد ورود کردن و باعث ضرر زیان شدن، جلو اینا رو بگیره. زمینه که من عرض میکنم خیلی از این مسئولین هستن که تخلف میکنن، متاسفانه میگن تو رو خدا کاری کنید که ما موضعمون از جرم به اهمال بره. یعنی من به جای
قصور رو بردارن از روش،
بله، که بره مثلا در دادگاه تخلفات اداری که خودشون هستن، خودشون رو مجرم شناخته نکنن. این خیلی بده، اینا رو باید جلوشو بگیریم.
انشاءالله سپاسگزارم آقای دکتر جلواتی، ممنونم که همراه ما بودید، صبح خوبی براتون آرزو میکنیم انشاءالله و با حضرت علی خدافظی میکنیم.
خدا حفظتون کنه،
خدا نگهدارتون باشه. اما آنچه که مطرح میکنیم با کارشناسانمون صحبت میکنیم، بیانگر این هست که ما در حال بررسی پرونده های مختلف در حوزه های مختلف اقتصادی هستیم. صحبت ها رو میشنویم، دفاعیات رو میشنویم، حتی اگر موضوعات و نقدی باشه اونها رو هم میشنویم، پاسخ میگیریم ازشون. نهایتا قضاوت با شما مردم هست.
من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم، از تو میخوام خودت را مثل باران از بهار، از تو میخوام قرار روزهای بیقرار، هیچ کس در من جنونم را به تو باور نکرد، هیچ کس حال من دیوانه را بهتر نکرد، ای که از تو باز هم زلف پریشان خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم، من برای شهر دلتنگی باران خواستم. من به دستان تو پل بستم، به زیباتر شدم، از تو میخوام، از این هم با تو تنها تر شدم.
خب در این قسمت میخواییم به یک نکتهی بپردازیم، خیلی کوتاه بدون مقدمه میریم سراغش، و اون نکته این هستش که مشاهدات میدانی از اراضی کشاورزی گلستان نشان میده که کشاورزان علی‌رغم ممنوعیت کشت قرقابی همچنان در حال کشت قرقابی شالی هستند. میخواییم این موضوع رو جویا بشیم، هم صحبت بشیم با دو میهمان ارجمند، جناب آقای سید محسن حسینی مدیر کل محترم آب منطقه گلستان و همینطور جناب آقای مهندس حسین رئیسی عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس. آقای مهندس رئیسی سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبح شما و همه شنوندگان عزیزتون بخیر باشه.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید با مضایق زمانی که دارید. آقای مهندس حسینی سلام، صبح بخیر.
بنده در خدمت جناب علی جمهوری هاشمی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم و همطور نماینده محترم مجلس.
متشکرم. آقای مهندس، آقای رئیسی، جناب رئیسی، سوال این هستش که الان آیا گزارشاتی به کمیسیون رسیده توی حوزه کشت قرقابی در گلستان یا خیر؟
بله بله، دوستان ما در جریان موضوعات هستن.
و آقای حسینی بفرمایید که چرا این اتفاق داره میفته، نظارت کجا هست، کجا جلوش رو دارن میگیرن یا نمیگیرن، چرا مسئولین در واقع اگر بی‌تفاوت هستن چرا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب خدمت جناب علی عرض بکنم که یک تاریخ خیلی دو دقیقه خدمت شما بگم. در آبان سال 97 هیئت وزیران مصوبه‌ای داشت مبنی بر این که کشت برنج در همه استان‌ها به جز مازندران و گیلان ممنوع باشه مگر خشککاری برنج. خب همطور که استحضار دارید در استان گلستان حدود 15 هزار هکتار نسقه‌های برنجکاری قدیمی داره که 100 سال سابقه کشت دارن. به خاطر همین خب یک ایراداتی وارد شد که اون چیزی که باید ممنوع باشه در حقیقت کشت برنج به وسیله آب چاه هست، نه به وسیله نسقه‌کاری ها. نهایتاً در قانون بودجه سال 1400 مصوب شد که کشت برنج در مناطق مختلف کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام و با هماهنگی دستگاه‌های ملی به تشخیص کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان‌ها تعیین بشه که کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان که خب ریاستش با استاندار محترم است و دبیریش با شرکت آب منطقه‌ای و اعضای هم داره در ابتدای اردیبهشت ماه تشکیل جلسه دادن و گفتن با توجه به این که در سال جاری خشکسالی رو هم در استان داریم، کشت شالی و سایر محصولات پر آب طلب به شکل قدیم خودش که قرقابی هست رو این کماکان ممنوع باشه. این به عنوان یک از کنم که کلیت موضوع.
خب این که الان داره انجام میشه چطور؟
از مورم خدمت شما. ببینید در بخش قرقابی تقریبا هر هکتار برنج بین 12,000 تا 18,000 متر مکعب در هکتار آب میبره. در حالی که اگر خشککاری بشه و فرمایشات دوستان جهاد کشاورزی این هست که بین 7 تا 8 هزار متر مکعب در هکتار بیشتر آب نمیبره و خب طبیعتاً یک سرپیجویی این وسط اتفاق میفته. این که باید ما دلیل موضوع رو که چرا کشت شالی به عبارتی خیلی زیاد هست اون به شکل قرقابیش و خشککاری کمتر بهش توجه میشه، اصل موضوعش این هست که خب نیاز به کار فرهنگی و ترویج داره.
یک نه آقا، این الان تو وضعیت خشکسالی کار فرهنگی نمیطلبه، اقدام قهری میخواد.
خدمت شما عرض میکنم ما 3 تا محور کاری رو در حقیقت در استان داریم. یک محور کاری محور ترویج و فرهنگی هست، یک محور ایجاد یک سری محدودیت ها هست، یکی هم بحث سلبی که از سالی اشاره کردید. من هر کدوم از اینها رو یک چند
نه چون فرصت نیست، فرصتمون کم هستش. اجازه دید تا همینجا من از آقای رئیسی بخوام که راجع به این موضوع آیا اظهار نظری میتونن از طرف خودشون یا کمیسیون داشته باشن. آقای رئیسی، صحبتایی که تا الان آقای حسینی فرمودند هم مقدمه بود هم یک سری توضیح و تبیین قوانین بود. بفرمایید الان با اقداماتی که داره اونجا صورت میگیره چه کار میشه کرد، چه جوری با جلوی موضوع رو گرفت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما در کشورمون متاسفانه یک اقلیم کم آبی داریم. سالانه بین 7 تا 8 میلیارد متر مکعب دشت‌های ما گیلانشون منفی و مسئله آب برای ما یک موضوع بسیار مهم و محوری. خب بیشترین سهم رو در مصرف آب کشاورزی داره. حالا بعضی از گزارشات تا 90% رو هم عنوان میکنن. حتی اگر این آمار 90% رو هم قبول نکنیم، اما آنچه قطعیست اینه که بیشترین وهم مصرف آب در این بخش هست. لذا با توجه به کم آبی و کم بارشی کشور باید برای این قضیه فکر اساسی بشه که اون هم تقویت آبیاری به شیوه نوین، و باید همه همتمون رو در این زمینه بگذاریم و ببینیم آیا واقعا بعضی از کشت هایی که ما انجام میدیم با توجه به شرایط آبی کشور واقعا مقرون به صرفه است.
که ما منابع آبیمون رو از بین ببریم. دشت هامون خیلی از نقاط کشور دچار فرونشست شده و در راه‌های عمیقی ایجاد شده که اینا خودش خطرات زیست محیطی ایجاد کرده. یعنی زیست بوم ما در بعضی از نقاط متأسفانه در اثر برداشت های بی‌رویه و استفاده بیش از حد از آب حال تخریب هست و در معرض تهدید و خطر. بنابراین با سرعت بیشتری باید تلاش بکنیم. البته برنامه کمیسیون هم همینه، ما آبیاری به شیوه نوین رو ترویج بکنیم. در این زمینه قانون نداریم برای ممنوعیت کشت غرقابی، اما خب مقرراتی در دولت و به هر حال دستگاه های مرتبط با اون وجود داره که انتظار میره بخش متولی با جدیت بیشتری مراقبت بکنن این مقرراتی که خودشون وضع کردن مورد توجه باشه و به معرض اجرا گذاشته بشه برای حفظ منابع آبی کشور.
انشاءالله. من میخوام همین موضوع رو ادامه بدیم با آقای حسینی.
بله.
بفرمایید که الان در حال حاضر متولی که میتونه فرمایشات آقای رئیسی رو اجرا کنه، آیا ما متولی خاصی داریم برای اینکه بتونه این موضوع این به هر حال مشاهدات اون چیزی که حضرت عالی هم فرمودید رو جلوش رو بگیره یا براش نقطه پایان بگذاره؟
بله، جناب آقای رئیسی اشاره فرمودن، حالا با توجه به اینکه ایشان نماینده یه نقطه ای هم هستن که واقعا کم آبی در اونجا خیلی محرز هست، ارشادات فرمودن. ببینید ما اگر بحث فرهنگی و ترویج رو بذاریم کنار که از سالی فرمودید که فعلا وقتش نیست.
نه وقتش نیست به خاطر اینکه الان ما تو این موقعیت کم آبی به هر حال داریم منابع آبیمون از دست میدیم هر روز، از این باب عرض میکنم.
خواهش میکنم. موضوع بعدی بحث کشت محصولات جایگزین هست که خب دوستان در جهات کشاورزی باید به یک نقطه‌ای کشاورز رو برسانند که با این آب کم با صرفه اقتصادی بالا محصولاتی رو جایگزین بکنن که حالا دوستان زحمت دارن میکشن، از جمله کشت به اصطلاح خشککاری برنج هست که دوستان میفرمایند که این جواب کار رو میده. اما در بخش محدودیتی که ضمانت اجرایی رو ایجاد میکنه با کارهایی که در استان شده، اولا ما بحثی رو با دوستان ما در شرکت نفت داشتیم مبنی بر این که میزان سوختی رو که در اختیار چاه‌ها میگذارند میزانی باشه که در پروانه مشخص شده.
بنده.
یعنی اگر بیش از اون بخواد در اختیار رو مثلا کشاورزان بگذارن طبیعتاً به غرقابی میرسه و آب بیشتر. موضوع بعدی هم دوستان جهاد کشاورزی فرمایشان این هست که ما نهاده هایی که در اختیار ما هست مثل بذر و کود و سم و اینهایی که به شکل دولتی ما در اختیار میگذاریم
از نوع غرقابی هست از قضا؟
نه به غرقابی ها نمیدیم. بحثشان بر این هست که چون کشت برنج به این شکل ممنوع است در استان، ما اصولا همچین نهاده هایی رو در سال جاری به کشاورز نخواهیم داد، حالا مگر اینکه خودش از بازار آزاد از جایی تهیه بکنه، ولی دولت این رو در اختیار نمیگذاره. این هم جزو کارهای محدودیتی است، از جمله وام شالیکاری. یعنی بحث بر این است که وام شالیکاری رو در اختیار کشاورزان نذارن، برای موارد دیگه وام میخوام بگیرم برای کشاورزی بگیرم. و اما موارد قهری که از سالی فرمودید، خدمت شما عرض کنم که یک بخشی از چاه‌ها در استان و گلستان چاه‌های برقی هست. در بخش چاه‌های برقی خب ما زمانی که یک پروانه برای یک نفر صادر می‌کنیم مثلا میگیم شما 2200 ساعت می‌تونید از این چاه استفاده بکنید و مثلا این میزان آب رو هم می‌تونید استحصال بکنید. حالا اگر ایشان مثلا بیش از 2200 ساعت استفاده کرد، طبیعتاً با هماهنگی که با اداره برق شده طبق قوانین و مقررات، برق چاه کسی که تخلف کرده و بیش از اندازه از آب استفاده کرده برقش قطع میشه.
پس این هماهنگی بین بخشی وجود داره تا اینجا.
بله بله.
من اجازه میخوام یک پرانتزی باز کنیم. من چون میدونم که آقای مهندس رئیسی حتما در صحن هم باید حاضر باشن، من میخوام فرمایش پایانی آقای رئیسی رو بشنویم، چون که تشکر هم میکنیم به خاطر محدودیت زمانی با این حال دعوت ما رو پذیرفتن و به هر حال اگر صحبت پایانی دارن آقای رئیسی بشنویم و اگر نه با حضرت عالی خداحافظی کنیم که به صحن هم برسیم.
عرض پایانی بنده این هست که با توجه به اینکه به هر حال معیشت کشاورزان عزیز ما به بحث کشاورزی وابستگی داره، از طرفی هم حفظ منابع آبی برامون اهمیت داره، توسعه بخش آبیاری نوین و گسترشش به سرعت باید در دستور کار دولت قرار بگیره تا انشالله ما به هر دوی این اهداف بتونیم انشالله دست پیدا بکنیم. هم کشاورزان عزیز ما به هر حال معیشتشون محفوظ بمونه و هم انشالله به ذخایر و منابع آبی بسیار حساسمون آسیب جدی وارد نشه.
متشکرم، سپاسگزارم آقای مهندس، پیروز باشید و با حضرت عالی خداحافظی می‌کنیم. ممنونم، خدا نگهدارتون. آقای مهندس حسینی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. ما متاسفانه به خاطر مضیقه زمانی بیشتر از این نمیتونیم خدمت شما باشیم، ولی حتما تو برنامه آینده راجبه مخصوصا اون قسمت دومی که داشتید اشاره می‌کردید، بحث مدیریت آب، چون شرکت ما در تخصصی مدیریت منابع آب ایران در این زمینه هم صاحب نظر هست و هم صاحب حوزه اجرا هست. من سپاسگزاری می‌کنم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. آرزو موفقیت می‌کنیم. صحبتتون بخیر باشه ان شاء الله.
منم تشکر می‌کنم هم از جناب عالی هم از شنوندگان محترم و عوامل برنامه و آقای مهندس رئیسی تشکر.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون. اما صحبت از برنج شد. صحبت وقتی از برنج میشه طبیعتاً ذهن‌ها به سمت استان زیبای مازندران میره. می‌خوایم همینجا سفر کوتاهی داشته باشیم به این خطه بسیار زیبا. سلام عرض کنیم به همه مازنی‌های عزیز. خب با این ترانه زیبای مازنی میریم به انتهای برنامه، رسیدیم به پایان برنامه امروز و تقاضا میکنیم که تو این وضعیت حتما مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی خودتون، مراقب سلامتی همدیگه باشید و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم تا فردا رأس ساعت 7 صبح با یک صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو. تا فردا، خداحافظ.
یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
امروز بسازی.
منم دبیر رأیم با.
فردا رو امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران سر.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از تهران پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمتتون هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و شنونده شبکه رادیویی گفتگو. شما عزیزان میتونید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بگذارید به شماره 162. پیام های کوتاه خودتون رو هم به 30162 ارسال بفرمایید. همکاران ما در این واحد آماده هستن صدای شما عزیزان رو ضبط کنن، پیام هاتون رو دریافت کنن و به گوش همکاران بنده در رادیو گفتگو برسونن. بی نهایت سپاسگزارم. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونید برنامه های رادیو گفتگو رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم بشنوید. با نصب این برنامه بر روی گوشی تلفن همراه خودتون، شما عزیزان میتونید یک رادیوی همراه داشته باشید با برنامه کاربردی ایران صدا. ساعت 8:30 صبح هست. با ادامه برنامه ها همراهتون هستیم. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه چشم‌انداز.